توجه به خیشان ظهور و بروز داره. در عاشورای حسین مشورت با دیگران موج میزنه، در عاشورای حسین دوست شناسی و قدر شناسی فراوان یافت میشه، یعنی همه و همه عاشورا مساوی زندگی. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هاشمی دعوت ما را اجابت کردند. در این لحظه های عاشورایی به برنامه اشک روان قدم گذاشتن بر چشمان حقیر سراپا تقصیر. آقای هاشمی سلام عرض میکنم، تسلیت میگم، عزاداریتون قبول بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم حضر شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکارانتون. تسلیت عرض میکنم این مصیبت رو، معذر حضرت بقیت الله العظم که صاحب همه این مجالس هستن، و آرزو میکنم که انشالله پروردگار متعال این خونی که از بهترین بنده و ریخته شد در سرزمین کربلا مایه هدایت همه بشریت قرار بده
انشاءالله تعالی. آقای هاشمی، در تلیعه صحبت با شما اشاره کردم به موضوع جریان داشتن زندگی در عاشورا، یعنی اصلا نگیم جریان داشتن زندگی در عاشورا، زندگی عاشورایی، خود عاشورا زندگی است. شما برای ما تفسیر بکنید این معنا رو.
آقای شفازاده، من گاهی وقتا میگم که باید اجازه بده که بچه توی خونه دلبری بکنه. تمام یاران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام فرزندان امام حسین بودن. امام حسین استاد دلبری در مقابل پروردگار متعال، برای پروردگار متعال. اما صحنه ای رو درست کرد که نیکان زمان هرچه در توان دارن در پیش پروردگار متعال دلبری کنن. چه دلبری هایی در روز عاشورا که عالم رو حیران گذاشت. دلبری علی اکبر، دلبری علی اصغر، دلبری حضرت قاسم، دلبری حضرت ابوالفضل، دلبری خود آقا که دیگه نمونه و مثال نداره در اون گودال قتلگاه. الان ما در این دورانی که داریم زندگی میکنیم، امام حسین علیه السلام اون فضای دلبری رو برای امروز ما هم فراهم کرد که ما به عنوان فرزندان حضرت ابا عبدالله حسین، که وقتی گاهن دوستان در وضعیت ها میگفتن که ما عباس تو هستیم یا زینب، من هیچ موقع نتونستم این جمله رو بگم، چون این جمله بسیار سنگینه. ما بگیم ما نوکران عباس تو هستیم یا زینب، بعد از ظهر عاشورا حجت خدا بر روی زمین تمام شد. حدیثی رو من دیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود اصلا بنا نبود که غیبت طولانی بشه به سبب واقعی عاشورا، و پروردگار متعال غضب کرد، جزو صفات پروردگار متعال است بر اهل زمین غیبت رو طولانی کرد، بنا نبود این شکلی باشه. این حدیث خیلی منو تکون داد که آیا باز هم یک چنین واقعی ممکن اتفاق بیفته غیبت رو طولانی تر بکنه، که بعضی از روایات اتفاقا اشاره به همینم داره که هر چقدر امت دیر به جنبت، هر چقدر امت تنبل باشن نخوان، غیبت طولانی تر میشه. پس دست ماست، خود ما میتونیم تقدیرمون رو عوض بکنیم و غیبت رو نزدیک تر بکنیم. حضرت ابو عبدالله حسین در کربلا وقتی به شهادت رسید، یک صحنه اونجا ایجاد شد که هم یزیدیان اون صحنه رو می‌دیدن، هم اصحابی که مونده بودن، یارانی که مونده بودن. خب حالا نوبت اون یاران هست که چیکار بکنن با این صحنه. عجیب اینجاست که بعضیا برای شیطان دلبری کردن و رفتن به اسبهاشون نعل تازه زدن و بر پیکر مطهری که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه بر آن گلو بوسه زده بود و بریده شده بود تازیدند، یعنی برای شیطان اومدن خوش رقصی کردند در نهایت خباست، در نهایت پستی. بعضی اومدن این جنازه هایی که خون آلود هست و این نعشه هایی که مطهر است و پاک هست رو نگاه کردن و اونجا شکر کردن خدایشون را. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت رقیه، حضرت رباب اومدن. خب بچه 6 ماهه حلقومش پاره شده با تیر 3 شعبه، این یک طرف قضیه. صحنه دیگر قضیه نگاه میکنیم اینه که همونها اومدن به گوشواره های طفل کوچک هم رحم نکردن، گوشواره یک دختر کوچک. بابا خب ما خودمون بذاریم جای اون کسی که میخواد قضاوت بکنه، بگیم حالا پروردگار متعال این اجازه بده شما قضاوت کن، چی کار میکنیم؟ چی میگیم؟ یک اتفاقی میفته در یک شهری، یک دختر بچه حد که حرمت میشه و کشته میشه، همه با هر طرز تفکری که دارن میگن باید اون شخص اعدام بشه، اون کسی این کارو کرده، درسته؟ کمپین را میفته. حالا اصلا اونجا بحث حق و دین و اسلام و اینا مطرح نیست، حق یک انسان مطرحه. ما میخوام اینی که ما اگر امروز برای امام حسین علیه السلام گریه میکنیم، ناله میکنیم، زجه میزنیم، ما میخوام اینکه آقا روح انسانیت تیر خورده بریده شده سرش، انسانیت و بشریت ذبح شده در کربلا، ما هم انسانیم، ما هم بشریم، ما تیر خوردیم در کربلا، تمام انسانیت و وجدان ها کربلا تیر خوردن، خنجر خوردن، لطمه دیدن، تازیانه خوردن، انسانیت. این یه قسمت قضیه است. امروز تمام انسان ها برای حسین گریه میکنن به خاطر اینکه خودشون هم احساس میکنن که کتک خوردن. من وقتی دختر بچه ما که کوچیک بود یه وقتی نگاهش میکردم برای حضرت رقیه سلام الله علیه گریه میکرد.
خدا حفظشون کنم،
دختر بچه لطیفه. وقتی من به شوخی گردن این دختر بچه همو میگرفتم نازش میخواستم میگرم، کلش در دست من جا میشد. آقای دکتر شفازاده عزیز حساب بکنید، دختر بچه‌ای که باباش امام هست، پدر بزرگش رسول الله هست، بعد شما میره توی این صحنه برای خوشرخصی در مقابل شیطان به اون رحم نمی کنی. ای حضرت رو ای چی گناهی داشت؟ چیکار کرده بود؟ این فقط پروردگار متعال آورد که منو با آزمایش بکشه، شما رو با آزمایش بکشه، این انسانها رو با آزمایش بکشه. چی کاره اید تو این عالم؟ فردا ادعا نکنید، فردا برای من تکبر نورزید، طغیان نکنید، نگید من فلان کس هستم. شما در یک چنین صحنه حتی نتونستید پاسخ وجدان خودت رو بدی، بعد فردا روزی میخوای از من طلب داشته باشی؟ شیطانم از من طلب کرد، من طلب دنیاشو بهش دادم که در روز قیامت که هیچ طلبی از من نداشته باشه. این مهلتی که پروردگار متعال به این افراد شنی، اهل داعش رو نمیدونم، اینهایی که با این وضعیت مسلمان ها رو سر میبرن، این مهلتی که به اینها میده همون طلبهایی است که به هر دلیلی به این داشتن. در روز قیامت هیچ طلبی در نزد خداوند ندارن، هیچ حرفی هم ندارن. اون که قرآن میفرماید که مستقیما اینها رو آویزون بکنید، بگیرید، ببندید، به سمت جهنم ببرید، همینه. چه حرفی دارم؟
فمهل الکافرین امهلهم رویدا، سنت امهال دیگه، اینا میمونن که بر گناهشون افزوده بشه دیگه. دنیا رو خدا داده، اینا نتونستن درست استفاده بکنن و بعد به خدا شکوه نکنن که چرا به ما فرصت ندادی، این همه فرصت شما بر جرمتون افزودید. درود بر شما جناب آقای هاشمی. قطعه ای رو بشنویم، برگردیم و بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای هاشمی.
کاری کن یار تو باشم، مایه فخر شما شم، عاشورا تو همین هیئت، اربعین کربلا باشم، شب از عشقت بیتابم، مولای ابن زهرا شبها رو میشمارم تا شب عاشورا. سلام و علا ساکن کربلا، ساکن کرب و بلا، ساکن کرب و بلا، از عشقت بیتابم، مولای ابن زهرا شبها رو میشمارم تا شب عاشورا. نورا السلام و علا ساکن کربلا ساکن کرب و بلا این دنیا یا حسین حرم کن یا حسین سار الله 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 کربلا شما شب عاشورا تو همین هیئت اربعین کربلا باشم اربعین کربلا باشم از عشق بی تابم مولای ابن الزهرا از عشق بی تابم شبها رو میشمارم تا شب عاشورا السلام و علا ساکن کربلا ساکن کرب و بلا ساکن کرب و بلا یا حسین از عشق زار و مسترم کن قلب من از سنگ تو خودت درم کن اسیر این دنیا یا حسین حرم کن کرب زهرا صحن باب المجتبا تو صحن باب المجتبا تو ای بابی می سازم ای اون تلا تو گنبد و گلسته ها تو با اذن حضرت زهرا صحن باب المجتبا تو سال دیگه انشالله بعدمون مدینه بعدمون تو مدینه بعدمون تو مدینه قلب من از عشق میتپه تو سینه قلب من از عشق میتپه تو سینه یه بغض غریبی تو گلوم میشینه سال دیگه انشالله بعدمون مدینه بعدمون تو مدینه
یه حرم می سازیم با جون و دل
سقا خون پیشه قبر ام البنین، یا مهدی ادرکنی، یا مهدی ادرکنی، یا مهدی
گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی هاشمی در برنامه اشک روان در روز عاشورای حسینی. آقای هاشمی، یکی از نکات بسیار بسیار حائز اهمیت در نهضت کربلای حسینی بحث تربیت فرزندان بوده که اونجا ما در شب عاشورا نمونه هایی از بیانات این فرزندان رو داریم میشنویم. وقتی حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام فهمودن همه فردا در خون خودتون غوطه ور میشید و کسی زنده نیماند، حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام در عین 13 سالگی که من تقاضا میکنم شهروندای عزیزم یه نوجوان 13 ساله رو قد و قامتش رو تو ذهنشون تجسم کنن، میاد خدمت عمو جان. عمو جان، آیا من هم به این فیض نائل میشم؟ حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام فهمیدن که عزیز برادرم، عمو جان، مرگ در نظر تو چگونه است؟ قاسم ابن الحسن 13 ساله تو مکتب امام حسن، مکتب امام حسین رشد کرده، جمله ای رو میگه که این جمله قرن هاست دلها رو در نوردیده. فرمود احلا من الاصل. عمو جان، مرگ در راه شما برای من از اصل هم مصفاتر و شیرین تره. عجیبه، بعضی از ما 40 سال، 50 سال، 60 سال از همون گذشته هنوز ترس از مرگ داریم، هراس داریم. بعد ببینی یه نوجوان 13 ساله، این تربیت حسینی رو برای ما بگید آقای هاشمی، هم خودمون و هم بچه هامون از این دستگاه ابو عبدالله حسین علیه السلام درس بگیریم.
آقای شفازاده، شما هم جنگ رو، آثارش رو، تاریخش رو تو همین جنگی که ما داشتیم مطلع هستید.
من که زادگاه هم آبادان بود، جنگ شد اصلا ما آجاها اونجا بودیم. من
یه وقتایی میگفتن که آقا اینا که دارن میرن شهید میشن اینا احساساتی شدن، این حرف رو میزدن. مگه جان به این سادگی که من با یک احساس میام خداحافظ بذارم زیر تانک شدنی قابل پذیرش هست؟ این جمله یه حضرت عالی و معروف است از حضرت قاسم علیه السلام که شخصا خیلی دوستش دارم. من اینطوری بگم دوستش دارم چون این کلمه بیشتر در بین جوانای ما بالاخره مفهومش روشن‌تره. دوستش دارم، همه هم دوستش دارم. چرا امام حسین اصلا همون لحظه اول نفهمیدن بله قسمت تو هم میشه؟ چرا این کار کردن؟ اول نظر حضرت قاسم رو خواستن راجبه شهادت و مرگ در راه خدا. یه خود اینو بگه که بابا شما در بعدا فکر نکنه که حضرت قاسم به خاطر علاقه که به امام حسین اصلا داشت اومد رفت شهید شد، صرفا این نبود. حضرت قاسم احساساتی شد و دید که همه دارن میرن، اینا گفت خب منم با بابام برم تو جنگ، حالا منم یه شمشیری و یه به قول امروزه بی سی می و یه تفنگ کلاشی بردارم برم سوریه. شوخی داره میخواد که اینو به ما بگه که اگر قاسم امروز میاد در کربلا اونگونه تمام وجودش رو تقدیم میکنه با معرفت میاد.
بله.
من اینو تربیتش کردم، من زحمت کشیدم روی این. تمام این شهدا مدافعین حرم همشون بچه هیئتی انهای شفازده، این کسایی که از اینجا بلند میشن زندگیشون رو، تمام داشته هاشون رو میذارن، همه رو رها میکنن، بلند میشن میرن از حرم بی بی حضرت زینب کبری سلام الله علیها دفاع بکنن، اونم در مقابل که میدونن، همه مردم ما میدونن که داعش چه موجود پستیه، اصلا کشتن چه شکلیه، اصلا عامل پیشرویش در عراق و سوریه به خاطر اون وحشتی بود که در دل اینها ایجاد کرده بود، اون قتل‌های فجیع رو انجام میده و فیلمش رو پخش میکنه بترسن، از اینجا بلند میشه همه هستیش رو میذاره میره اونجا دفاع بکنه از حرم حضرت بی بی. ما میتونیم بگیم فقط احساسه، فقط صرفه جوگیری هست؟ نه خیر، این تربیت یافته مکتب اهل بیت در همین مراسمات و هیئت‌ها و عاشورا و تاسعا در همین هست، نه مجالس عیش و نوش. پدر و مادر وقتی فرزندشون رو حسینی پرورش میدن، این فرزند روزی به یک جایی میرسه که ره صد ساله رو یک شبه طی میکنه میشه عارف. این فرمایش حضرت امام هست دیگه. حضرت امام فرمود من این همه سال در مکتب بودم، در حوزه بودم، عرفا و و و و و, و توصیه میکنه به علما و عرفا مراجع، شما این همه رساله عملیه نوشید، کتابهای عرفانی نوشید، خواهش میکنم یه روزم برید وصیتنامه شهدا رو بخونید ببینید تفاوت از کجا تا کجاست. این وصیتنامه یک شهید 13 ساله. حضرت قاسم اینه که میفرمود که شهادت در نزد من است، اصلش این وصیت برای تاریخه که آقا جان اگر میخواهید در راه امام حسین علیه السلام شهید بشید معرفت داشته باشید. پدر و مادر بچهاتون رو با معرفت تربیت بکنه که بتونن برن با امام حسین علیه السلام شریک بشن، که امروز جوانه ما دارن برن شریک میشن، در جنگ رفتن شریک شدن. تعارف نداریم که تاریخ داره همون نمونه ها رو میگه، آجا این یه فرموله، شما اگر حسینی تربیت بکنی حسینی هم رستگار خواهد شد، حسینی تربیت نکنی انتظار بی خود نداشته باش. امروز ما برای فرزندانمون چقدر حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت ابوالفضل عباس شخصیتش رو آوردیم عملی کردیم در خانواده هامون، یا نه پرداختیم به الگوهای پوشالی، الگوی فلان الگوی فلان الگوی فلان داخلی خارجی، بعدم خب بخوام ازش بهره ببریم، پدر مادر میاد پیش ما میگه که بچه ها منو رها کردن در این سن توی خانه سالمندان، گفتم من میخواستی چی بشه؟ چقدر این بچه تو علی اکبری تربیت کردی که در روز مبادا دست تو رو بگیره؟ یه وقتی هست که افراد در همون دوران جوانی بچهاشون جوری تربیت میکنن که من از امروز میبینم میگم آقای فلانی خانم فلانی شما چند روزی که پیر شدی از همین الان بدون که باید بری خانه سالمندان، این آقا این خانم تو رو نگر نمیداره. چرا نگر نمیداره؟ چون تو حسینی بزرگش نگردی.
البته استثناء هم قائل بشیم برای پدران و مادران سال خورده‌ای که اونها درست تربیت کردن اما رفیق ناباب و اونها تأثیر گذاشتن.
اون مثالش میشه فرزند نوح. بله ببینید ما داریم یه قسمت کار رو عرض میکنیم، نفی نمیکنه بقیه امور. بله یه وقتی هم هست که پدر و مادر کار کردن، اما انسان مختار دیگه، ممکنه خودشم یک گرایشاتی داشته باشه، یک رفیق نوابیمه. حضرت نوح که دیگه فرزندش بد تربیت نمیکنه که. اما یه نقطه ضعیف رو بگم آقای دکتر آخر کلام ها باشه، که من خواهش میکنم از مادرانی که برای امام حسین اسلام دارن عشق میریزن، تربیت 90% مال مادره، بچه رو مادر تربیت میکنه. ما اگر بگیم فرزند حضرت نوح، از حضرت نوح مشکلی نداریم، باید بگیم مادر فرزند نوح چیکار کرد. این کم بررسی میشه، باید بگیم اینا رو، اونجا مشکل داره. حضرت نوح پیغمبره، بلده، ولی ایراد کجاست؟ یه قسمتش برمیگرده، قسمت عمدش برمیگرده تربیت مادر، مادران ما امروز، حفظ حیا، حفظ حرمت، حفظ آداب اسلامی، اینا مهمه، ما دست کم نگیریم اینا رو. بله ممکنه رفیق ناباب هم درش نقش داشته باشه، اما نقش مادر اصیل هست و اثرگذار و بیشترین درصد تربیت برمیگرده به مادران ما، که الحمدلله مادران ما میدونی که بیشترین علاقمندان به اهل بیت، بیشترین هیئت رو مادران میذارن، هیئت های خانگی رو خیلی ستودنید، صندوق های قرض رزن این مادرها میذارن تو خانواده ها فامیلی، اینا خیلی خوبه.
اصلا نقش مادر و مادری در کربلا هم ظهور کرد، که ما گفتیم بله. زندگی در عاشورا در جریانه، اون کسی که روز آخر روز واقعه رسید به لشکر سیدالشهدا، که کلمه لشکر غلطه چون اصلا امام حسین با زن و بچه رفت و لشکری نبود، به خیام امام حسین خودشو رسوند. وقتی سر از بدنش جدا کردن انداختن جلوی مادر، مادر این سر رو گرفت و سر فرزندشو برگردون به سپاه دشمن، گفت من چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم. عجیبه. و ما از این نمونه ها تو 8 سال دفاع مقدس های هاشمی کم نداشتیم. هنوزم اصلا مادران شهدای مدافع حرم، مادر شهید حججی عزیز و بزرگوار، مصاحبه هایی که میکردن یه جمله گفته، من اینو بگم اگر موجب رقت قلب شد از هم التماس دا، الان به ذهنم خطور کرد، گفت من بر شهادت پسرم صبر کردم، من وقتی اسیری پسرم رو دیدم صبر کردم، اما یه صحنه ای رو نتونستم طاقت بیارم. اون صحنه اون لحظه فیلمی بود که همه جا پخش شد، گفت من نگاه کردم دیدم لبهای پسرم خشکیده است. این آتش یکی از داغدارترین مصائبی بوده که در تراژدی کربلا وجود داشته، مصیبت آتش، آتش، آتش. و بعد میبینیم همین عزیزانی که حماسه خلق کردن در عاشورای حسینی، ما تو سالهای عشق و حماسه هم دیدیم که اگر رزمنده‌ای وقتی تیر اصابت کرده، خب اینجور که بیان میکنن آدم تو اون لحظات خیلی تشنه میشه، احتیاج پیدا میکنه به آب. بعد او آب نمینوشید، به دیگری میداد و این گونه جانفشانی کردن. درود خدا
احساس نمیتونه باشه، اینو معرفت هست،
عقلانیت و خرد ورزی،
اون شناخته است. ما منظور یکی از این شهدای بچه جهادی که رفته بودن برای کار جهادی، در برگشت تصادف کردن شهید شده بودن، رفتیم منزل پدرشون، یه جمله ای رو اونجا عرض کردن، گفتم ببین خدا رو شما شاکرید، میدونم. گفت بله ما گله ای نداریم. گفتم من یه چیزی میگم شما، گفتم شما خدا رو اینطوری هم میتونی شکر بکنی که بگی خدای شما به ما یه فرزند خوشگلی دادی، خوشگل تر گرفتی. روزی خوشگل دادی،
خوشگل تر گرفتی.
این خیلی لذت داره. مادران ما این شکلی هست، خدا فرزند همی سالیان سال زحمت کشیدن یک گل بسیار زیبایی را تقدیم خدا کردن. این جای افتخار داره، جای شکر داره، جای روسیفیلی داره. همین اگه خود شهدا شفیع هستن در روز قیامت، مادرانش هم این جایگاه رو دارن. این مادر خیلی جایگاه داره، خیلی عظمت داره.
گفت خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. پسی گفتند و گفتیم از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. روز عاشورای حسینی است. مجدد به همه شما سروران ارجمند تسلیت عرض می کنم. از آیه هاشمی خداحافظی می کنیم و از شما دعوت می کنیم همچنان شنونده ادامه برنامه اشک روان باشید.
دلم مجنون صحرا